عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم بیدار بورس. هوشنگ توافقی هستم با تحلیل بازار در 24 مهر ماه 1401 در خدمتون هستم. انتظار میرفت با توجه به اخبار مثبتی که در هفته گذشته منتشر شده بود در ارتباط با بحث عدم افزایش نرخ گاز، بحث انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و همینطور حالا جلساتی که سازمان با مدیران هلدینگ های بزرگ پتروشیمی داشته، انتظار می رفت که اون دو روز مثبتی که ما در سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته داشتیم به این هفته هم تداوم داشت در این هفته هم تداوم داشته باشه و بازار بتونه یک رشدی رو در حقیقت تجربه بکنه. ولی متاسفانه همطور که دیدیم افزایش عرضه ها از میانه های بازار در دیروز شروع شد و امروز هم که خب به شدت عرضه ها هر ساعت بیشتر می شد، به طوری که امروز هم شاهد بودیم که خروج پولی در حدود 423 میلیارد تومان از بازار صورت گرفت. در تحلیل اینکه چرا وضعیت بازار حالا حداقل امروز یک مقدار از اون روند شکل گرفته شده در چند روز اخیر فاصله گرفت، از دید من مهمترین دلیلش رو باید در ریسک های خارج از بازار بهش نگاه کرد. بحث مسئله به هر حال در تمام دنیا بحث اقتصاد با امنیت ارتباط کاملا مستقیمی داره. وقتی که شرایط اجتماعی و سیاسی به سمت ناپایداری میره، به هر حال مهمترین تأثیر خودشو در بحث اقتصاد خودشو نشون میده. به نظر من وضعیت امروز بازار ما بیشتر از اون که متأثر از عوامل بنیادی و سودسازی شرکت ها باشه، تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار گرفته که عمدتاً خارج از بازار هستند و به همین دلیل هم حتی اقدامات حمایتی که از سمت بازارساز داره انجام میشه دوامی نداره یا به قول معروف رونقی ایجاد نمیکنه تو بازار، خیلی موقتیه و به سرعت اثرش از بین میره. به هر حال باید توجه به این موضوع داشت که دو مقوله امنیت و همینطور امنیت سرمایه گذاری و همینطور بحث اعتماد اجتماعی به هر حال پارامترهای بسیار کلیدی و تعیین کننده‌ای برای رونق بازار بورس هستند و مادامی که به حال شرایط سیاسی اجتماعی آروم نشه، تصور این که بازار بورس بخواد فعالین بازار سرمایه بخوان فارغ از این تحولات بخوان حالا پولای جدیدی وارد بازار بکنن، یه مقدار از لحاظ حالا اقتصاد رفتاری منطقی به نظر نمیرسه. و اون چیزی که امروز در معاملات امروز و دیروز کاملا به وضوح دیده میشه، میزان بالای خرید حقوقی هستش که این خب کاملا نشون میده که قصد بازارساز حمایت از نمادهای شاخصساز و بزرگ هست در جهت اینکه بازار دچار ریزش سنگین نشه و حداقل یک وضعیت متعادل به سمت منفی های کوچیک در حقیقت حفظ بشه. اگر خریدای حقوقی ها از اواسط بازار دیروز تا امروز صورت نمی گرفت، طبیعتا شاخص کل میتونست اعداد منفی بزرگتری رو هم ببینه و خب بنابراین وقتی که من به عنوان تحلیلگر به آمار خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها نگاه میکنن، به حال یک پیام واضح داره که حقیقی ها اقبالی به بازار ندارن و خب حالا هر تحلیلگری هم از زاویه دید خودش این موضوع رو نگاه میکنه، ولی در واقعیت امر اون چیزی که آمار معاملات به ما نشون میده برایندی از نظرات مختلفی هستش که بین معاملگران و سرمایه گذاران وجود داره و فعلا اون چیزی که دیده میشه حمایت حقوقی ها هستش و با خریدهایی که انجام میدن خب به حال مانع از این میشن که سهم ها منفی های بزرگتری بخورن، ولی در سمت حقیقی ها متاسفانه تقاضا خیلی ضعیفه و من معتقدم که این باید یه مقدار ریسک های سیستماتیک بازار کاهش پیدا بکنه تا به حال فعالین در بازار سرمایه و صاحبان سرمایه به مسائل داخل بازار نگاه بندازن و توجه بکنن. ما به حال در مهر ماه هستیم، گزارشات ماهانه شرکت ها داره میاد و در ادامه اون ما انتظار داریم که از هفته آینده گزارشات حسابرسی نشده شرکت ها در 6 ماه اول منتشر بشه و منطقا بایستی ما شاهد این باشیم که بر اساس عملکرد شرکت ها در 6 ماه بازار یک تقاضایی رو در گروه های سودساز حداقل بتونه تجربه بکنه. من البته باز هم تاکید میکنم که عوامل بنیادی و به هر حال تصمیماتی که در داخل سازمان گرفته میشه اینها مهمترین عاملی که میتونه اینها رو تضعیف بکنه بحث مسائل خارج از بورس است که من امیدوارم که به هر حال ما بریم به سمت اینکه آرامش حکم فرما بشه و به هر حال بحث سرمایه گذاری بخواد در فضای بهتری روش فکر بشه. در مورد قیمت دلار هم خب برای سومین بار وارد کانال 33,000 تومان شده که سقف تاریخی خودش هست و خب طبیعتاً به نظر میرسه که چون برای سومین بار داره این اتفاق میفته دیگه باید تکلیف خودش رو مشخص بکنه و احتمال با توجه به شرایطی که در حال حاضر دورنمای مشخصی از توافق برجام فعلا در حال حاضر وجود نداره و پارامترهایی که خب در ارتباط با بحث نقدینگی که در جامعه هر روز داره تولید میشه و تورمی که رو به بالا هست، این انتظار وجود داره که دلار این سقف 33,000 تومان رو هم رد بشه. البته من انتظار ندارم که عبور از این سقف منجر به یک حرکت بزرگ بشه به دلیل اینکه فضای جامعه و وضعیت بد اقتصادی به هر حال شرایط رو به گونه ای نشون نمیده که جامعه تحمل اعداد بالا رو در کوتاه مدت داشته باشه و من انتظار دارم که همین روند شیب ملایم سعودی در مورد دلار بعد از عبور از 33,000 تومان هم کماکان ادامه پیدا بکنه، چون فعلا عامل محدود کننده در مقابلش دیده نمیشه. اون چیزی که برای شرکت های بورسی در صورت های مالیشون تاثیرگذار هست بحث قیمت دلار نیما هست و با توجه به اون فاصله زیادی که 27,300 تومان که ما در دلار نیما میبینیم و دلار آزاد، طبیعتا این فاصله قیمتی به زیان بازار سرمایه خواهد بود و این فاصله باید به سمت اعداد کوچکتری میل بکنه. یعنی اگر دلار آزاد بخواد کماکان به روند سعودیش ادامه بده و بانک مرکزی و عواملی که حالا دخیل هستن نتونن این موضوع رو سرعتش رو کند کنن یا کنترلش بکنن، خب طبیعتاً بایستی دلار نیما باید افزایش پیدا بکنه که تولید کنندگان متضرر نشن و من فکر میکنم که اگر دلار نیما بتونه سقف‌های بالاتری رو ببینه، چون دلار نیما الان سقف تاریخی خودش هم رد کرده الان با 27,300 تومان، و اگه این روند ادامه داشته باشه و بره به سمت بالاتر، طبیعتاً خودش در صورت مالی شرکت ها بسیار تاثیرگذار، در شرکت های صادراتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. سال 1401 که از دید من یکی از حالا در این 6 ماه و نیم نزدیک 7 ماه گذشته از دید من شاید یک استثناء باشه در تاریخ بازار سرمایه، از این جهت که ما برای اولین بار شاهد افزایش قیمت دلار هستیم، شاهد افزایش قیمت عرض بزرگ شما که دلار نیما هستیم، ولی بازدهی بازار به کمتر از به کمتر از سال 1400 رسیده. یعنی ما زمانی که شاخص 1,367,000 رو از دست دادیم، بازدهی بازار سرمایه در 7 ماه اخیر منفی شده، که این به حال در نوع خودش بی سابقه هست. یعنی بعد از 2 سال روند اصلاحی که از 1399 ما تجربه کردیم و قیمت هایی که حالا به محدوده های سال، خیلی از سهم به محدوده سال 98 رسیدن، به حال یه مقدار دور از انتظار بود که بازار حتی اون اصطلاحاً اون 1,367,000 که در حقیقت کلوز کندل سال 1400 بود، از اون هم پایین تر بره. یعنی به عبارت تمام کسانی که در 7 ماه اخیر سهامدار بودن نسبت به تمام بازارها زیان کردن. یعنی هم طلا رشد کرده، هم دلار رشد کرده، تورم که خب همونطور که آمارهاش نشون میده کماکان نزدیک به 47 تا 48% داریم تجربه میکنیم، و خب در اقلام مختلف خوراکی و بازار کالایی هم تورم به وضوح دیده میشه، و فقط بازار بورس هستش که یک روند معکوسی گرفته، که این من این روند معکوس و منطقی نمیبینم و ناشی از شرایط اجتماعی سیاسی میبینم، و انتظار دارم که تا انتهای 1401 بر اساس بازدهی که دلار نیما در سال 1401 خواهد داد، بر اون اساس شاخص کل هم یه بازدهی داشته باشه. بنابراین اگه بخوام مثلا به طور خلاصه بگم، اگر ما شاهد این باشیم که دلار نیما تا انتهای سال 1401 در محدوده میانگین قیمتی حول و حوش 27,000 تومان با قول معروف بتونه کار خودش رو تمام بکنه، میانگین 27,000 تومان، یعنی ما چون در ابتدای سال دلار نیما پایین تر بود، اگه با میانگینی 27,000 تومان در حقیقت تموم بکنه، ما تقریبا یک بازدهی 17% رو در دلار نیما داریم که منطقا بایستی حالا چند درصد پایین ترش، مثلا تا یه چیزی بولش 10 تا 12% هم ما باید بازدهی در شاخص کل داشته باشیم. یعنی ما به حال اگر قرار باشه که بازار تابعی از پارامترهای بنیادی و EPS و به حال سودسازی شرکت باشه، رسیدن به یعنی باید منطقا باید بازار محدوده 1,470,000 تا 1,500,000 باید تا انتهای سال 1401 برسه، و اگر به این اعداد نرسه، من تنها عاملی رو که میتونم تاثیرگذار بر این موضوع ببینم، بحث یعنی مهمترین عاملی که میتونم ببینم، ریسک های سیستماتیک خارج از بازار هستش. وگرنه با این روندی که دلار نیما و دلار آزاد داره و گزارشاتی که داره منتشر میشه، دیگه حداقل مثلا انتظار 11 تا 12% بازدهی از شاخص کل و اتمام سال با محدوده هولوش 1,470,000 تا 1,500,000، به نظر من نکته در حقیقت یک برآورد میشه گفتش که خوشبینانه نیست و کاملا منطقیه. و من امیدوارم که به حال با توجه به این مواردی که خدمتون گفتم، حداقل ما تا انتهای سال تو محدوده حداقل 1,500,000 بتونیم برگردیم، و خب اگر چنین اتفاقی بیفته، خب به حال اون کسانی که تو این چند ماه آینده در بازار بمونن، حداقل بخشی از زیانهاشون جبران میشه. ولی اگر شرایط ما به حال فاکتورهایی که در حال حاضر رو بازار تاثیرگذار هست، اگر اون فاکتورها تغییر بکنه، خب طبیعتاً بایستی مجدداً ما محفوظاتمون رو از اول بررسی کنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. موفق باشید.